از این انگیزه ناشی میشد که این نیاز پیروزی حکومت پرولتری و تو این دوره به نظر هژمونی با حزب پس تقدر خودش رو درجه صفر بکنه، ولی بازم به همون درجه تو خودش باید بدونه از این فاز خارج میشه. بنابراین مکانیزمایی که میتونه تضمین کنه حتما از این فاز خارج بشه رو به وجود بیاره. در حال ضامن اینا چیه؟ به نظرم تشکلای دیگه یه طبقه کارگر، تشکلای درون، حق طبقه کارگر برای داشتن تشکلای دیگه و حق طبقه کارگر برای فرموله کردن سیاست‌های متنوع در درون حزب. ماده فراکسیونیسم، ماده فراکسیونیسم تو کنگره ده به نظر من که ممنوع میکنه فراکسیونیسم، نادرسته. عکس العمل افراطی جریان بولشویکی به دست و پاگیری دموکراسی طلب است، ولی عکس العمل درستی افراطی بود. به نظر من اینطور نیست. باید به هژمونی معنویش برای خط دست متکی میشد، نه به لغو فراکسیونیسم. به بسیج توده کارگری برای خط دست. به هر حال اینا چیزی هست که بعداً تو تثبیت حکومت بورژوازی مورد استفاده قرار میگیره دیگه. فراکسیون درست کردی برو بیرون از حزب، از حزب برو اساس کشور برو. این شیوه برخوردی شد که بعداً بورژوازی کاملاً به این سنت تکیه میکنه. بعداً من اینو زیاد دستش نمیدم چون هنوزم خیلی اونطور روش کار نکردم که بخوام تمام جزئیات این پروسه اولو باز کنم، ولی مشخصه‌های اصلیش گفتم ایناست. حرکت نهایی تا سرکوب قطعی نظامی، اون هم در مقابل مقاومت، در مقابل خلایق از بورژوازی. نه هر جور مقاومتی کافی نیست، باید خلیت رو گذاشته باشی که ببینی کی مقاومت میکنه. اصلا یه کسایی که مقاومت نکردن 18 تا 21 به خاطر اینکه کسی دست مالشون نذاشته بود. ثانیاً حقوق کارگری باید به رسمیت شناخته شده باشه، قانون فرمان پیروزی انقلاب اصلا. و بالاخره اشکال دیگه تشکل کارگری که باید در فاز دوم دیکتاتوری پرولتاریا ساختمان اون اقتصاد برتر رو به دوش بگیرن، تو همین دوره آماده بشن و آموزش ببینه. و همینا ضمانتایی هستن برای اینکه حزب که توی دوره اتوریته زیادی از طبقه بهش داده میشه، بتونه اتوریته رو توی پروسه واقعی منتقل کنه به همون ارگانهای دیگه طبقه، سهیم بشه باشه. فاز دوم به نظر من فازی است که هنوزم داره تو دیکتاتوری پرولتاریا حرف می‌زنیم و دوره گذار. این هنوز سوسیالیسم و کمونیسم نیست، فاز دوم سوسیالیسم هنوز نیست، فاز دوم خود دیکتاتوری پرولتاریا. این فازیه که به نظر من مشخصه سازماندهی انقلابی و نهایتاً دموکراتیک و با برنامه تولید اجتماعی، اما بچه مبنایی. تو این دوره میشه کار مزدور حفظ کرد، میشه نکرد. تو این دوره میشه از هر کس بنزه هر چیزی گرفت و به هر کس بنزه هر چیزی داد، ولی آنچه که مهمه تو این دوره اینه یه نظام برتر اقتصادی و بارآوری بالاتری داره وجود میاد که اون چیزی که تو فاز اول حق اعلام کردیم و گفتیم برای اینکه این حقا رو تحقق کنیم باید اینو بزنیم اول، حق شماست، ولی خب میبینی که نسبت اون زرد تو این دوره بشه با نیروی کار واقعی انسان ها تولید کرد بهشون داد دیگه. این فاز دوم به نظر من مهم اقتصادی که سازمان میدی بر مبنای چه ارگانیه، چه درجه دموکراسی توشه، کدوم سازماندهی براش انجام میدی، نقش حزب چیه، نقش شورا چیه، نقش کمیته کارخونه چیه. و تو این دوره من میگم یکی از ملاکای من دموکراسی در پایین هست از نظر اقتصادی، دموکراسی سیاسی که به نظر من تو کل این دوره باید باشه. و حزب اونجایی که اتوریته خودش اعمال میکنه از همون اتوریته است که در طول قیام اعمال کرده، نه از کسی رای گرفت قیام کرد، نه از کسی رای گرفت بود به شورا دولت موقت منحل اعلام کرد، کرد به طبقه کارگر رو بسیج کرد. اون از هم خاصیت دو رابطه حزب و طبقه تو دوره اولی رابطه خاصیت حزب و طبقه تو دوره دوم این نیست. مثلا دوره که صورت دولت پرولتری وجود اومده به همون درجه امکان دخالت توده کارگر در سرنوشت سیاسی جامعه بیشتر شد. مرد تو این دوره از نظر اقتصادی بعد به نظر من اینو میشه از نظر علمی نشون داد که با فرض ثبات سیاسی و نبود شرایط اضطراری، دخالت دموکراتیک وسیع ترین توده های طبقه تو امر تولید و به وجود آوردن آرایش های متکی به این دخالت توده ای همیشه از سرمایه داری برتر. اون نظام برتری که لنین صحبت میکنه توی فاز میشه به وجود آورد. من معتقدم این دیگه برای ما سرمایه‌داری انحصاری دولتی نیست. اقتصاد روسیه در طول کمونیسم جنگی هم سرمایه‌داری انحصاری دولتی نبود، تو نفش هم نبود، تو برنامه 5 ساله شد. حرف راجع به سرمایه‌داری انحصاری دولتی زده می‌شد، ولی کمونیسم جنگی یه سری اقدامات، نپ یه سری اقدامات و آوانس‌ها بود. ولی خب برنامه 5 ساله بعد دیگه داره اون نظام تصدیق میشه. و اتفاقاً من در مقابل این جریانی که میگم اون نظام اقتصادی که ما در دیکتاتوری پرولتاری که الان میخواد به اقتصاد بپردازه، که تازه اینم به عنوان دوره ثبت کردن انقلاب جهانی من میفهمم، این دیکتاتوری پرولتاریا باید اشکالی از اقتصاد بده که واقعا برتر باشه. اینجا دموکراتیزم این اقتصاد حیاتیه. مثلا اینجا دیگه نه تایلوریسم نه هیچ شیوه دیگه نه حرکت های مدیریت بورژوایی دیگه جوابگون نیست، اصلا نمیتونه اینجا پیاده بشه. درسته که تو حرکت بولشویک ها بعدا این به اصل و فلسفه وجودی این دوره تعریف شد. اون چیزی که حالا برای من نتیجه میگیرم، میگم تو فاز اول بولشویک ها نتونستن مرز خودشون رو پشت سر خودشون ترسیم کنن و اونقدر بیرویه در مقابل حرکت های آنارشیستی و انتقاد آنارشیستی، آنارشیست لیبرالی و اوتوپیک نسبت به عملکرد حزب سیاسی بیرویه موضع گرفتن و بی محابا و بی توجه موضع گرفتن که در طی این جریان اجازه دادن سنت هایی به وجود بیاد که بورژوازی از اونا برای تثبیت قدرت خودش تو از استفاده کرد. بولشویک ها در مقابل آنارشیزم به دفعات به استنتاجات و توجیهات منشویکی متوسل شد. خب این تصادفی نبود، بخشی از منشویزم و بولشویک سنت های فکری زیاد مشترکی با هم داشتن. اون دو انقلاب بورژوایی و سوسیالیستی که گفتم هنوز نقش خودش رو بازی میکرد تو ذهن هر اپوزیسیون روسی که توی از بولشویک هم بود. بخش زیادی از متخصصین و غیره اومده بودن برای دل اینا و نفوذ میکردن رو افکار انقلابیون دیروز. پس در واقع خود افسار جدید میگرفت و افراد کارایدار جدید، یعنی باسواد روشن فکر میگرفت یا کارگر اگه میگرفت کارگری که تجربه انقلاب نداشت. اینا همه عواملی بود. ولی اون چیزی که مسلمه حزب بولشویک در این دوره نتونست در عین مرزبندی با آنارشیسم و دموکراتیسم سطحی آنارشیستی لیبرالی مرزبندی زیادی با اون مرزبندی جدی با اکونومیسم منشویکی و صنعتگرایی منشویکی و همینطور نظام بورژوا لیبرالی که اونا طلب میکردن بکنه. به نظر من بولشویک زود فاتح منشویسم خونده طلبی کرد. اون چی که واقعا در اومد از روسیه تفوق سیاست منشویکی به دست از بولشویک، به نظر من نماینده واقعی این سیاست بولشویکی را اگه بخواد تو اسپیدا بکنی تروسکی استالین هن. بخارین به این سنت منشویکی به معنی اخص تعلق نبره، از اونا راستره. استالین تروسکی در اپوزیسیون خط رسمی و استالین در خود خط رسمی این سنت منشویکی رو زنده میکنن، پیش میبرن، چه رو بحث اتحادی ها، چه رو بحث سنتی شدن، چه رو بحث چیز. و بعد از مرگ لنین به نظر من سیاست بولشویکی نماینده سیاسی معینی نداره. حالا اگر هم داشته باشه من چیزی نخوندم، زیادم نخوندم، ولی به هر حال منشویک تثبیت میشه با استالین و تروسکی هر دو، یعنی هم حزب روسی حزب بولشویک و هم اپوزیسیون رسمی حزب بولشویک هر دو منشویک تو مقطع 1920. اون چیزی هم که میگم این پروسه دیگه آغراتش تسلط بورژوازی مسجل در سال 29، به خاطر اینکه سال 29 در این حال پایان امکان هر نوع مبارزه درون حزبی برای هر نوع اپوزیسیون کارگری و اپوزیسیون پرولتاری تو حزب بولشویک. دیگه بحث بر اختلاف نظر سیاسی در حزب نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه ارتقا بکنه، پیدا بکنه به تغییر سیاست حزب. این به نظر من کلید قضیه است. بحث ملی صنعتی کردن و دست کشیدن از انقلاب جهانی و سوسیالیسم در یک کشور که حالا صورت چجا دیورد کرد همه تثبیت شده است با اون دیگه هم نسیونالیستش در سال 20. من منظورم از این دو فاز اینه و اینطور میفهمم است. بنابراین من نسبت به بولشویک ها سمپاتی دارم در مقابل تمام اون انتقادات آنارشیستی لیبرالی که در طول فاصله کمونیسم جنگی و حتی بعد از اون در مقابل اقداماتی که اینا میکنن که علی الظاهر در جهت، نه علی الظاهر اصلا علی الباطن، در جهت محدود کردن دموکراسیه. به نظر من بخش عمده انتقادات مسلط انتقادات آنارشیستی لیبرالیه. اما با بولشویک‌ها سمپاتی ندارم در اون نوع دفاعی که در مقابل این آنارشیسم میذارن و به نظر من با دست خودشون راه برای منشویسم باز میکنن. علت اینو گفتم ناآمادگی تئوریکی از پیشی حزب بولشویک، اتکای جانبش به لنین به عنوان منبع تغذیه تئوری انقلابی، منحصر به فرد بودن متدولوژی لنین حتی تو خود بولشویک‌ها که عادی دیگه این متدولوژی رو نداشت، متدولوژی زنده و خلاقی که از موضع منافع طبقه کارگر شرایط رو تشخیص میده. وقتی لنین عملا حالا یا سر شلوغ میشه یا از کار میفته، به نظر من دیگه از بولشویک تموم از نظره امکان مقاومتش در مقابل گرایش منشویک. آخرین صحبت‌های لنین اگه دقت کنین راجع به بوروکراتیسم، جدایی حزب از طبقه و این چیز هاست. یعنی خیلی طبیعیه که فکر کنم لنینی که تو آخرین کنگره داره حرف میزنه، لنینی که اگه سالم و سرحال باشه چجوری جلوی ختمه شد که بعدا تصویب میشه میسته و چجوری دوباره میخواد دخیل کنه کاری اتفاقا دوباره هستی هم نظره سیاسی خیالشون راحت شد. لذی میرسه به واسه بروکراسی.